بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خاطر شریف دوستان هست که یک روایتی را از امام کاظم علیه السلام که ایشان از پیامبر نقل کردن، فرمودن که انما العلم ثلاثه آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه. این حدیث را مطرح کردیم برای این جهت که چون بحث ما مبانی اجتهاد در علم کلام است و یک مقدماتی لازم دارد، قبل از هر چیز جایگاه علم کلام و اهمیت این علم را باید ما پی به خودمون تلقین کنیم تا در مقابل این فضای سنگینی که حاکم شده است و علم عقاید یا علم کلام اون جایگاهی را که باید داشته باشد ندارد، در به عنوان یک امر جانبی، یک امر ثانوی یا حاشیه‌ای بهش نگاه می‌شود، باید این را اونقدر بگیم تا هم خودمون حسابی باور کنیم، هم به تدریج این باور را به دیگران منتقل کنیم تا گفته نشود این مهجوریت جبران نخواهد شد. خب این روایت را طرح کردیم، تفسیرهای مختلفی شده بود از مرحوم میر داماد، مرحوم ملا صدرا، مرحوم ملا صالح مازندرانی، مرحوم علامه مجلسی، مرحوم فیض کاشانی، اینایی که حالا در این باره مطلبی فرمودن، اینا را اشمالاً عرض کردیم و من به نظرم حالا بنا شد که ما ارزیابی جنبندی کنیم، راه را انتخاب کنیم دیگه، یکی از این تفاسیر را من مقداری که فکر کردم تأمل روی این دیدگاه ها، به نظرم نظریه میر داماد از همه اینها بهتره. این به نظرم اون تفسیری که شرحی که جناب میر داماد از این روایت ارائه کرده است نسبت به دیگران از اتقان بیشتری برخورداره. ایشان اینجور فرمود، حاصل فرمایششون این بود که فرمودن آیه محکمه اشاره هست، این عبارت رو میخوانم زیاد نیست، عبارتش علم الآیت المحکمه هو العلم النظری الذی فیه المعرفت بالله سبحانه و به حقائق مخلوقاته و مصنوعاته، این یک خداشناسی، و به انبیائه و رسله که بحث نبوت و پیامبری است، و به حقیقت الامر فی البدو منه و العود الیه که حالا بحث مبدا و معاد کلا میشه، یعنی بحث حیات آغاز هستی و پایان. بعد هم و هازا و الفقه الاکبر، این علم که آیه محکمه به آن اشاره دارد، این فقه اکبر است. فقه اکبر یکی از نامهاییه که برای علم عقاید و علم اصول دین یا همون علم کلام به کار بردن. جناب آقای سعدالدین طفتازانی هم در جلد اول شرح المقاصد، این بحث را صفحه را یادم نیست، در همون اوائل کتاب که راجع به علم کلام بحث میکند، اونجا میگوید که علم به احکام دینی یه دو بخش است، علم به احکام اعتقادیه و به اصطلاح اصول، این اسمش فقه اکبر است، و علم به فروع یعنی احکام عملیه و فرعیه که آن اسمش فقه اصغر است. حالا اصطلاحاً به اون فقه اصغر دیگه رایج شده است که میگن علم الفقه، اصطلاح ثانوی رایجی است، وقتی علم فقه گفته میشه به همان فقه اصغر اشاره داره، و به این فقه اکبر اصطلاح علم الکلام رایجه. این اون اصطلاحی که بین علما هست این. پس این راجب آیه محکمه. اما اون فریضه عادله را فرمود و علم الفریضه العادله هو العلم الشرعی الذي فيه المعرفه بالشرائع والسنن والقواعد والاحكام في الحلال والحرام وهذا هو الفقه الاصغر. همونطوری که عرض کردم این اصطلاح بین علما بوده که علم کلام، علم عقاید، فقه اکبره و علم فروع و حلال و حرام و اینها علم فقه اصغر. این دوتا. و علم سنت القائمه هو علم تهذیب الاخلاق و تکمیل آداب سفر الالله، مربوط به علم اخلاق هست و سیر معنوی الالله و سفر الالله و سیر الیه و تعرف المنازل و المقامات، یعنی برای سیر الالله سلوک چه مقاماتی چه منازلی هست، اون سنت قائمه به اینا اشاره داره. و تفسرت بما فیها من المهلکات و المنجیات. این بیان مرحوم میرداماد، آدرسش هم در کتاب وافی جلد 1 صفحه 133 منتها پاورقی، در اون پاورقی کتاب اقوال دیگران رو نقل کرده، اینو اونجا آورده. حالا منبع اصلی میرداماد کجاست نمیدونم، اونجا نقل کرده نگفته از کجا. حالا شاید دوستان بتونید پیدا کنید کلام میرداماد رو که منبع اصلیش کجا هست از کتابای خودش. کی؟ خب این تعلیقه ها باز هست، میخوام ببینیم خود ایشون جایی کتابی در کتابهای خودشون جایی هست که حالا آوردن تو پاورقی. آها آها خیلی خوب، پس کتاب مستقل. آه احسن، اون الان دایی را آدرسش بنویسیم. پس این را حالا آقای مجتبی زاده زحمت میکشن، این دوستان خودتون پیدا. خیلی خوب، پس این را بنویسیم که دیگه کامل میشه. پس این الوافی من آدرس دادم، میفرمایید که تعلیقه است کتاب از تعلیقات. بله، تعلیقتون علی اصول الکافی صفحه 66. خیلی ممنون، 66. حالا این بهتر. این نظر مرحوم میرداماد. حالا دیگران حرفایی داشتن که من دیگه اونا رو نگم، تکرار میشه، طول میکشه، ولی به نظر خودم این نظریه ایشان نسبت به نظریه های دیگران با حدیث انطباق بیشتری داره و واقعیت امر مطابقه. مرحوم الله صدرا آیه محکمه را گفت که ایشون گفت آیه محکمه یعنی آیات محکمات قرآن. میر دامادی را مطلق آورده، علم عقاید آورده، حالا میخواد از ادله عقلیه حاصل بشه یا از آیات قرآن حاصل بشه، نگفته منبعش کجا از کجا. ملا صدرا این رو گفت آیات محکمه یعنی علم العقائدی که از کجا حاصل میشود، از آیات قرآنیه. خب این ترجیح دارد دیگه، کلام میر داماد و کلام ملا صدرا، برای اینکه ما اعتقاداتمون سه دسته است اگر بخوایم به لحاظ دلیل العقائد یا منبع معرفتی عقائد نگاه کنیم، سه دسته میشه. یک دسته اون اعتقاداتی هستن که حالا اصطلاحا بنده میگم پیشا وحیانی هستند، یعنی یتوقف علیها الوحی و النبوه. ما یه سر اعتقادات اینجوری داریم دیگه، اصل وجود خدای متعال، حکمت الهی، علم الهی، قدرت الهی، اینا رو اگه ما اعتقاد نداشته باشیم اصلا نوبت به قرآن و وحی نمیرسد. اینا بنابراین جز از عقل هیچ راهی دیگه ای ما نداریم. اگر ما آیه محکمه را به آیات قرآنی اختصاص بدهیم، اون وقت اون اعتقاداتی که یتوقف علیها القرآن، اینا را چطوری میخوام بفهمیم اثبات بکنیم؟ میر داماد این را مقید نکرده است، گفته است که این آیه محکمه هو العلم النظری الذی فیه المعرفت بالله سبحانه، نظریست معرفت به الله. حالا این نظر را از کجا میاریم؟ از عقل میاریم، از وحی میاریم، از هر جا بیاوریم. یه دسته از اعتقادات داریم که اینا صرفا نقلی هست، اینا وحیانی صرفا، نقلی صرفا، عقل هیچ راهی نداره، مثل تفاصیل مربوط به عالم برزخ و عالم معاد، اینا رو انصافا عقل نمیرسه دیگه، اینا از نقل فقط هست. یک دسته از اعتقادات هم داریم که عقلی و نقلی با هم هست، مثل توحید مثلا، این که خداوند یگانه است، هم عقل مستقلن اون را میتونه اثبات بکنه و هم از نقل میشه اثبات کرد، چون لا یتوقف النبوت علی التوحید، را حتما یگانگی خدا اثبات هم نشود، بالاخره بحث نبوت قابل اثبات، بحثای اینجوری. یا مثلا مواعظ نبوت، بعضی از بحثاش، نه بعضی از بحثای نبوت، مثلا صفات نبی بعضن، یا امامت مثلا، دقت فرمودید. پس این نکته حق با مرحوم میرداماده، یعنی بیان ایشان خوبه که آیه محکمه را به علم العقاید چیز کرده، مربوط دانسته است و از نظر منبع و دلیل اختصاص نداده است به آیات قرآنیه، محکمات قرآنی. این یک نکته. خب نکته دوم هم این است که ایشان متعلق این آیه محکمه را عقاید میداند، برخلاف ملا صالح. مرحوم ملا صالح اگه یادتون باشد، ایشون میگفتش که مراد آیات محکمات قرآن است، خواه راجع به عقاید باشد، احکام باشد، مواعظ باشد، اخلاق باشد، هر چه باشد. دقت کردید؟ این بیان مرحوم ملا صالح یک مشکلی داره. اون چی است؟ اون است که تداخل الاقسام لازم میاد. یعنی ما میدانیم که این سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این راجع به اقسام علوم دینی است دیگه، این واضحه. انما العلم ثلاثه، در سه تا علم را، سه شاخه علمی را دارد بیان میکنه در علم دینی که از اهم علوم سرآمدن. خب اون الفریضه العادله که بعد داره، او سنت قائمه، اون دوتا، یک بیان این بود که الفریضه او فریضتون عادله، یعنی احکام حلال و حرام و واجبات و محرمات، اصطلاحا میگیم همون علم الفقه، فقه اصغر و فقه مستمر. یک بیان این بود دیگه، خود مرحوم آخون ملا صدرا اینو گفتن، ایشون میرداماد همین رو گفته، بقیه هم اینو تقریبا گفتن. اون سنتون قائمه رو گفتن چه بنابر یک احتمال، علم اخلاق و اینهاست، در واقع علم فقه و علم اخلاق، نه علم عقاید. بعضیا برعکس کردند، یعنی یه احتمال دیگری بود، مرحوم خود صدرا هم داشت، گفت و یحتمل که برعکس کنیم، یعنی علم فریضه یا عادله را به اخلاق منطبق بر علم اخلاق بدانیم و سنت قائمه را به علم فقه و احکام حلال و حرام بدانیم. این دو تا احتمال بر دو تا پیش فرضه. چجوری می شود که ما جا به جا کنیم؟ مگه میشه به این راحتی ما بیایم جای اینا را عوض بکنیم؟ یک دفعه بگوییم که فریضتون عادله یعنی علم فقه، سنتون قائمه یعنی اخلاق، یه وقت بیایم عکس کنیم بگیم نه، فریضتون عادله علم اخلاق، سنتون قائمه علم فقه. این بنابر یک پیش‌فرض، یک دو پیش‌فرض به اصطلاح. اگر دقت داشته باشید، نفرمودن اینها را ولی از کلامشون استفاده میشه. اگر اون سنتون قائمه سنت را به معنای مقابل کتاب بگیریم، کتاب و سنت، یعنی همون روایات و احادیث نبوی بگیریم، اگر این باشه، اون وقت به علم فقه بیشتر ارتباط پیدا میکنه، چون به قول یکی از تابعه گفتش که جل الاحکام کل الاحکام، یا جل الاحکام را ما فقه تفاصیل را از قرآن که نمیتوانیم بفهمیم، که باید بریم سراغ روایات. پس میتوانیم بگوییم سنتون قائمه یعنی العلم بالحلاله والحرامه والواجبه والمعنا، احکام خمسه یا احکام وضعیه که علم فقه میشود. چرا؟ چون عمده منبع ما در حوزه فقه وحی است، یعنی کتاب است و سنت است، و کتاب هم میدونید تفاصیلش در سنت آمده، کلیات فقط در قرآن آمده، اما تفاصیل صلات کجاست، تفاصیل صوم کجاست، تفاصیل حج کجاست، نباید روایت بگیر. اما فریضه یا عادله علم اخلاق بشود. اخلاق بسیاریش عقلیه، یعنی مستقلات عقلی است، و آنچه که در روایات آمده از باب ارشاد و در واقع تأکید همون چیزی که عقلم میفهمه. اخلاقیات مثلا حسادت بده، این چیز عقلم میفهمه، این ضعف نفس انسانه. شجاعت خوبه، جبن بده. لذا کتابای اخلاق را شما ملاحظه کنید، همین کتابای اخلاق اسلامی مثل جامع السعادات، مثل معراج السعاده، امثال اینا، اینها کمتر به آیات و روایات اینها متمسک میشن. یعنی معمولا بحث را عقلی جلو میبرن. بعد البته یک استشهادهای شواهد قرآنی و نقلی هم دارن. دقت میکنید توریستا، این در حالی که فقه اینجور نیست. یعنی شما از طهارت، زادیات و احکام فقه را که میخوای وارد بشی، حالا تو معاملات بازی مقداری بحثای عقلایی نقش داره، اما به خصوص دو تعبدیات و اینا همه اش روایات، اصلا عقل اونجا چیزی نمیفهمه که. یعنی پس بنابراین اگر ما سنت را به معنای قول النبی، فعل النبی، تقریر النبی که همون روایات باشه، اگر به روایات معنا کنیم سنت را، اون احتمال دومیه میچرده. لذا فیض کاشانی، مرحوم فیضا، فقط احتمال دوم را گرفته. یعنی از اون دو احتمال کلام مرحوم ملا صدرا، این دومیه را گرفته، گفته سنتون قائمه علم فقه هست و اون فریضه عادل علم اخلاقه، مرحوم فیض کاشانی. دیگه زوبجهنگ نکرده، یعنی در واقع دومین احتمال ملا صدرا استادش تا ایشان به عنوان رأی انتخاب کرده. خب اگر کسی گفت مراد از سنت مندوبات است، یعنی یک پیشفرضم اینه، سنتون عادل یعنی مستحبات، آداب مستحبات، مندوبات، نه واجبات که فرائض باشه. به قرینه این که او فریضتون عادله هست، به قرینه فریضه عادله، اگر این سنت را به معنای مقابل کتاب نگیریم، سنت را به معنای مقابل فریضه بگیریم، اون وقت میشه بعد اخلاق، اون میشه بعد اون تفسیر اول مرحوم ملا صدرا که بعد مرحوم ملا صالح و دیگران هم اینا گفتن، میر داوود هم همینو گفته. دقت کردیم؟ پس بنابراین در این روایت، حالا چه ما اون احتمال را بگیریم که فریضه یا عادله را اخلاق بگیریم، سنت را فقه، یا بلعکس، حالا هر کدام انتخاب کردید، که به نظر من، که به نظر حقیر، باز همین که ما فریضه را به احکام بگیریم و اون سنت را به معنای مندوب بگیریم، قرینه است. یعنی در روایات فریضه در مقابل سنت و نافله فراوان به کار رفته، قرینه می شود که سنت به معنای مندوب در مقابل فریضه باشه. اون وقت می شود همون احتمال اول ملا صدرا و همینی که میرداماد گفته و بعدم علمای دیگر هم تقریبا به این اشاره کردن. خب پس اینی که مرحوم ملا صالح گفت آیت محکمه، یعنی آیات محکمات قرآن، خواه احکام باشد، اخلاق باشد، نمیدونم مواعظ باشد، قصص باشد، هرچه باشد، تداخل لازم میاد. ما بعد فریضه یا عادله و اخلاق را داریم دیگه. یعنی شما در این آیه محکمه که انه دلیل اخلاق و فقه و اینا هم دارید میگید، چون میگید مطلقا هر چه که هست، این اول یه اشکال است. وانگهی آیات محکمه بخشی از منابع احکام و اخلاق است، بخش عظیمیش همون روایاته. لذا این بیان مرحوم ملا صالح هم درست از کار در نمیاد، ولی بیان میرداماد خیلی قشنگه. هم دقیقاً سه رشته علمی مهم دینی را، یعنی علم عقاید، علم فقه و علم اخلاق، این سه تا را از شاید که بیان کرده. این یک نکته امتیاز کلام ایشان که واقعاً هم همینطوره. یعنی ما اصلا حدیث رو بگذاریم کنار، فرض کنیم این حدیث نداریم، هیچ دلیل نقلی نداریم، دیروز عرض کردم خدمتون، بر اساس تحلیل عقلیه هر مکتبی از مکاتب، از جمله مکتب‌های آسمانی، هر مکتبی از مکاتب اینجوری هست که یک حوزه بایدها نبایدها دارد، یک حوزه هست و نیست و نگرش و بینش دارد. این دیگه جوری نیست که ما جا به جا بکنیم. پس بنابراین دو بخش هست، و مفهوم بخش دوم یه عدهش میشه بعد اون واجبات و محرمات و اینا که اصطلاحاً جدا کردن، دیروز تفصیلاً بحث کردن این را، جدا کردن، گفتن فقه، یه عده‌اش رو گفتن علم اخلاق. میشد اصلا نگیم اخلاق، نگیم اخلاق. یعنی مرحوم فیض در علم الیقین میگوید، ایشون میفرماید که اساس انسان و کمال انسان دو چیز است، علم عقیده یک طرف، عبادت یک طرف. خب بعد عبادت میگوید ضربان، ولی عبادت و ضربان، عباداتون ظاهریه بدنیه، عباداتون قلبیه و جوانهیه. یعنی اخلاق و فقه دوتاش میاد چه میشه؟ و همون حوزه عبادت های ظاهریه بدنیه که علم مثلا فقه میشه، یا اون باطنی ها. اینجوریه. بنابراین کلام میر داماد هم با اون اعتبار عقلانی سازگار است ورای روایت و نقل، هم کاملا این روایت را که بالاخره ما این ستا علم را باید روایت بیان بکنه دیگه. روایت به گونه ایست که این سه شاخه اصلی علوم دینی یا اهم علوم را بیان کرده. خب آیه محکمه را اگر اینجوری که ایشون گفته از معنا کنیم و دلیلش را هم فقط نقل نگیریم، قرآن نگیریم، اعم به از عقل و نقل بگیریم، دیگه کاملا درسته. دقت فرمودید. فقط یک نکته دیگری باز من را به ذهنم هست، این هم عرض میکنم محضر شریفتون. اگر ما اون احتمال اول در فریضه عادله را بگیریم، یعنی چی؟ یعنی این را بگیم فقه هست، اون سنتون قائمش از اخلاق، اینجا نتیجه اشی میشود که علم الاخلاق تأخر پیدا میکند نسبت به علم فقه. یعنی که الان ما از عقیده شروع میکنیم میرسیم به فقه که بدنی هست و جواره هست و علم دنیا هست، بعد تازه میرسیم به علم مثلا اخلاق که باطن هست و اینها. و این خب صحیح نیست. یعنی علم الاخلاق اهم است نسبت به علم الفقه. چرا؟ برای اینکه حیات راستین انسان به ظاهر نیست. این ظاهر، این آداب و این رسوم، این اعمال ظاهریه آنگاه مفیده که به باطن راه داشته باشه. اینم الاعمال چه؟ بالنیات. اینم الاعمال بالنیات. لذا اخلاق از نظر مقام انسانی و کمال انسانی بعد العقائد رتبهش مقدم برتر هست بر علم فقه. اگر اون احتمال دوم را بگیریم که فیض او را گرفته، گفتم خدمتتون فیض کاشانی همین احتمال دوم کلام آخون را ایشون گفته، گفته فریضه عادله بشه اخلاق و این سنتون قائمه چی؟ علم احکام و فقه و اینا باشه. اگر این باشه اون وقت ترتیب کاملا رعایت شده که ما اون وقت سنت را به معنای مندوب بگیریم، سنت را به معنای سنت را به معنای مقابل الکتاب بگیریم، که یعنی عمده منابع احکام فقهیه می شود سنت و روایات. این نکته مزیت را داره. مگر اینکه بگیم حالا روایت در مقام مثلا ترتیب نبوده که حالا این ترتیب تقدم تأخر و اینا رو می‌خواسته بیان کنه، بلکه این سه علم هست، علم العقاید داریم، علم الاخلاق داریم، علم الاحکام هم داریم. اگه این را بگیم که در مقام این ترتیب نبوده، چون ثم و فا هم نداره، کلمه ثم و فا نیست که در مقام ترتیب باشه، ذکر کرده از او کذا او کذا او به معنای واوه، یعنی اینا هستند. میتونیم این را هم باز دفاع کنیم بگیم روایت در مقام ترتیب نیست، در مقام بیان سه علم عمده و اساسی برای بشر است که ضروریه. حالا دیگه ترتیبش رو بعدم باید پیدا کنیم. این اگر بگیم اون وقت اون قرینه فریضه، فریضه قرینه میشود که سنت را به معنای مندوب بگیریم، نه به معنای مقابل کتاب بگیریم. این بهتر سر راست داره، میشود احتمال اول کلام مرحوم آخوند و همین بیان مرحوم میرداماد، اینا با هم از این جهتش تطابق دارن. این جنبندی این چیزی بود که من به ذهنم آمد. در مجموع تفسیری که مرحوم میرداماد از این روایت ارائه کرده به نظرم جامع ترین تفسیر از بقیه تفسیر هاست. بفرمایید. بله.
اعمال و احکامش هم کامل انجام بده.
بله.
کافی دارن که بهشتی بشه و سعادت بشه. ولی اون که بعضی از اون مسائل اخلاقی رو هم نداشته. لذات ضرورت میشه. نیاز برآورده بشه. اون مقدر فرض بشه.
یعنی اگر چنانچه آدم کارهای خوب بکنه ولی که اینا به جانش نفوذ نداشته باشه، چه رشدی داره هیچ؟
خدا
جانه بله. این اثبات تکلیفه. آخر کمال انسان به این نیست که دم بهشتی جایی بهش بدن که در حال معل ابرار باشه. این اون جایگاه رفیع انسانی رساب کنیم با اخلاق حاصل میشه. و الله یک آدمی باشه برای اینکه مردم بهش مثلا یه کاسبیه، فرض مغازه‌دار کاسبه، این میگه آقا خودتون جدا کنید، مثلا سختگیر نیست که حالا صبر کن پاکتو بده من میده برات بشه، میگه آقا خودت بشه، یا خودی هم ضرر کرد اهمیت نمیده، میگه مشتری بیشتر جمع میشه اینجوری. ترازو را که میکشه یه مقدار سنگین میکشه، برخلاف بعضیا که خیلی دقت میکنن کم و زیاد نشه، این یکی هم میندازه روش، مثلا یه سیب هم میندازه روش، میگه حالا اینم باشه برای شما. خب این برای چی است؟ یه وقت هست که این نیتش این است که میخواد به مردم نفع برساند، این باشه، بله این کماله، داره رشد میکنه. اما اگر قرارش این است که کسبش رونق پیدا کنه، اعتبار پیدا کنه، خب این میشه علم دنیا دیگه، این چین دیگه، این رشد نداره. این ماورای این آدم خوب، همه هم میگن عجب آدم خوبیه، اما یه آدم خوبیه که فقط خوبی دنیایی داره، چون نیتش این بوده، بهرش هم همین دنیا برده، یعنی از قبر به اون طرف چیزی با خودش نبرده، کمالی نداره. این اخلاق واقعا اینجوره که اگر چنانچه انسان بخواد پاک و پاکیزه بشه رشد کنه، یعلمهم الکتاب و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، حالا اون چند تا آیه داریم دیگه، تزکیه را حتا مقدم بر تعلیم میدان. بعدا هم در این که جایگاه فریضه عادله به این معنا که جل یا کل یا جل الاخلاقیات عقلیات است، متوقف بر سنت نیست، که بر سنتان قائمه، یعنی از ذر منبع گفتم عقلیاته. بعد فریضه هم هست، فریضه به معنای این که کمال و رشد و تعالی انسان، انسان شدن انسان، یتوقف علی هذا. این فریضه بودنش یک معنی عرفانی اخلاقی داره، نه فریضه فقهیه که فقط اسقاط وظیفه میکند من تکلیفم را انجام دادم. این اون وجوب و اون فریضه ایه که رشد و تعالی انسان رهین و در گروه این هست. این به این معنا میشه فریضه. عادل هم هست، کلمه عادلش هم به این معناست که اعتدال انسان، چون میدونید که عدالت برایند چند صفت هست، تو اخلاق که گفتن عدالت گفتن یک صفتیست که برایند حکمت که علم باشه، شجاعت و عفت، یعنی سه تا اخلاق اگر در انسان بود یک نتیجه در به نام عدالت. انسان عادل کسی است که یضع کل شیء مواضعه، یعنی به جای خودش میگذاره، یعنی در نظام وجود خودش یک نظام عادلانه ای را تنظیم کرده، که کار خیلی سختیه که انسان یک برنامه‌ریزی داشته باشد که تمام نشست و گفت و رفتار و خورد و خواب و ذکر و همه چیزش چه باشه، رو جا خودش باشه. این خیلی سخته، اون درجه اعلاش میشد مال معصومین، یه خورده بیاد پایین‌تر باید آدمایی باشن که بسیار بسیار مراقبه داشته باشن، یعنی 24 ساعت خودشون هم میپان، دائما اونها جهاد با نفس میکنن، کار بسیار سختیه. همون بیان مرحوم شاه آبادی است که امام رحمت الله علیه بیان کردن که شیخ ما میگفت آدم شدن محال است، همه میگن ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل، اینجوری میگن، میگن ملا بشه آره زیاد سخت نیست، ولی آدم بشه کار سختیه. امام میفرمود، شیخ ما میفرمود که ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. یعنی جز محال عادیه ها، یعنی عادتا آدم درست نمیشه، این آدمی پیدا بشه که با خیلی سخته، خیلی نادرول. گفت دی شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، گفتیم می یافت نشود گشته این ما، گفت آن کو یافت نشود آنم آرزوست. اما دنبال همون میگردم که میگید یافت نمیشود، خیلی خیلی مشکله. حالا بنده که خودم رو نگاه میکنم اینو اصلا در هزار مرتبه هم نیستم، یعنی کنکور میدم میگن آقا رتبت چقدر است، اصلا میگه هزار، نمیدونم 20 فلانه، هزار هم اصلا پایین است، شاید هیچ رشته‌ای نتوانم انتخاب بکنم، من خودم میبینم اینجورم. بله دیگه بعضی ها را که میبینیم که از ما هم بدتر هستن که دیگه با مصیبت ها دیگه اونا چی میشه، خدا میدون. در هر صورت حالا به لحاظ جایگاه واقعی این هست، ولی عرض کردم بگیم روایت در مقام ترتیب نیست. خب از این بحث دیگه خارج میشه. آیه مکرمه
اصلا متعارف هست تو ادبیات دینی و عقائد اطلاق بشه، معمولا آیه یا به معجزه گفته میشه یا به
آیه، آیه به معنای نشانه و دلیل به کار میره دیگه. خود قرآن کریم آیات الله مگه نمیگه این همه نشانه ها سنوری هم آیاتنا فی الافا و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. آیه به معنای نشانه، به معنای دلیل. اگر اینجور بگیریم هم آیات قرآنیه میتونه باشد، هم عقلیه باشه، آفاقیه، انفسیه، همه میتواند باشه، مشکلی از این جهت نداره. به خاطر اون مقابل فریضه، یعنی یک بله بله، حالا یه واقع این فریضه یعنی اون حلال و حرام، واجبات محرمات، بعد دیگه اون مستحبات و مکروهات و اخلاقیات و اینها رو ببریم توی حوزه او سنت قائم. بله، اخلاقی که البته توضیح دادن ها فرمودن مرحوم ملا صدرالله، اینات بازی طول میکشه، من میخوام از این بحث عبور کنم. بله سب کنید عبارت ملا صدرالله براتون بخوانم. ایشون میفهمن که و قوله صلی الله علیه و آله او فریضتون عادله اشارتون علم به فرائض الاعمال و واجباتها و محرماتها التي يجب على المكلفين الاتيان بها. میبینید فقط واجب و حرام است، ول کف عنها، یعنی فریضه را اهم از واجب و حرام بگیریم. خب و قوله صلی الله علیه و آله او سنت قائمه اشارتون دلال علم به سنن و نوافه، یعنی مستحبات. بله، به سنن و نوافل. چرا حالا؟ چه ربطی به اخلاق دارد؟ این هم که فعل جوارحه که مستحب بارزن، نماز شب خوندن، نوافل یومیه خوندن و امثال اینا. میفهمد که فإنها من الاعمال التي، درسته اینا مال عمل هست، اینا مقولهش مقوله اخلاق که نفس و اینا باشد نیست، اعمال است. ولی التي يؤثر في جلب الاحوال للقلوب، یعنی اینا خیلی تاثیرگذاره که آدم بتواند قلبش را به سمت و سوی کمال سوق بدهد. و کسب الاخلاق الحسنه و ازاله الملکات الرديئه و كلها ثابته من طريق الحديث و السنه. بیان مرحوم الله صدره. بله. حالا فکر میکنم دیگه این مقدار راجع به این روایت بحث کفایت میکنه. حالا اگر باز نکته‌ای به ذهن شریف دوستان رسید، خب مرحوم میفرمون استفاده میکنیم. من جنبندیم خلاصه این شد. تا حالا این جنبندی را بهش نرسیده بودم، ولی این چند روز که مطالعه میکردم، سوالات و بحثایی که شد، به این نتیجه رسیدم که کلام مرحوم میرداماد را از بقیه این تفسیرها و شروع ترجیح دادم، توضیحش را عرض کرد. از این عبور میکنم. خب بنا شد که ما حالا یه چند جلسه ای را عجله نکنیم، به سراغ اصل مسئله فعلا نرویم. یه مقدار همین علم کلام، اهمیت این علم، چون که در حوزه مهجور است و اون جایگاهی که باید داشته باشد را متاسفانه ندارد. حالا ما در حد توان خودمون، شعاع تأثیر و نفوذ ما هم محدوده، ولی خب بالاخره در حد توان خودمون باید این را بگیم، هی الغا بکنیم، خودمون باور کنیم اولا. چون گاهی وقتا شاید آدم خودش هم مثلا خجالت بکشد، بگه آقا شما تو حوزه مشغول چی هستید؟ میگه من دارم علم کلام میخوانم. حوزه‌ای که جذب قالبش این است که شما اصول چند دور خوندی، فقه مثلا چند دور خوندی، البته مستحضر من مبنام چی هست دیگه. بنده معتقدم که در کلام حتما باید درس صدر خون، خارج فقه خون، خارج اصول خون، اینا مبانی بنده است دیگه. بعدن هم انشالله خواهیم گفت، آینده بیان خواهیم کرد. اونجور نیستم که معتقد باشم که دیگه متکلم از فقه و اصول بی نیاز است، نه. عرضم این استش که کسی اگر اون را تحصیل کرد، علم کلام و عقاید خودش مقصود باشه، یعنی واقعا عمر پاش بگذاره، این کم پیدا میشه. که اون که تفسیر در حوزه علمیه یه جور اینجورا بود دیگه، اون وقت که علامه طباطبایی آمد همین وضعیت رو از کلام بدتر هم داشت، که اگر کسی میخواست تفسیر بگر روش نمیشد، یعنی سرش مثلا پایین بود، که این معلوم میشه سواد مواد خیلی حسابی نداره، کفایه با مثلا درس خارج اصول اینها حضورش نمیرسه، اونجا قبولش ندارن، آمدش از سوده به تفسیر قرآن که دیگه راحت باشه چیزایی بگه مثلا. اینجوری بود، یعنی فضا راجع به علم تفسیر این بود. مرحوم آقای مطهری این را بیان فرموده است، علامه بیان فرموده است، ایشان آمد تفسیر را احیا کرد. از تبریز که می‌خواست قم بیاد، 18 سال تبریز بود دیگه. 18 سالش هم وقتش تقریبا خیلی هاش چیز شد دیگه، تلف شد، حیف شد، یعنی علامه در تبریز. در نجف خیلی استفاده کرد، کسب علم کرد، تبریز آمد دیگه، گرفتار زندگی و اینا یه مقداری شد، خلاصه دست و پاش گرفت، 18 سال اونجا بود. بعد این شد که نائم شد اونجا. این نائم شدن اونجا هم یه خورده خودش برکت داشت. مرحوم علامه از اونجا حرکت کرد آمد قم. بله، قم که آمد گفت من مطالعه کردم ببینم قم کمبودش چیست، دیدم یکی معقول ضعیفه، یکی هم تفسیر. دیگه همه رو گذاشت کنار، یعنی علامه ای که میتونست درس خارج و اصول بگرد، فقه بگرد، از مجتهدین و مراجع مسلم باشه، اینا رو گذاشت کنار. که حضرت آیت الله خویی درباره ایشون فرمودن ایشون تضحیت و نفس کرده است که تفسیر را وارد شده است. علامه طباطبایی به جای اینکه فقه و اصول بگرد، تفسیر شروع کرد. بالاخره تفسیر را ایشون احیا کرد. حالا الحمدلله در این دوره ما تا یه حدی علم تفسیر مطرح شده، متوجه واقع شده، خوبه. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی خوب درس تفسیری دارن، الحمدلله خیلی با رونق و خوبم هست. حالا ولو یک نفر است، ولی خب در همین حد خوب، در حد خوب. بله، حالا اون که خب بحثه، حالا بحث فلسفه همچنان اون نگاه منفی بازم هست، منطقه خب جو حاکم سیاسی کشور و اینا، چون امام آمد به میدان و رهبری امام و بعد از آیت الله امشد خامنه اینا هستن، فعلا اون جو غالب و لا هنوز تعارض با فلسفه مستحضرید خیلی زیاد هست. حالا کاری نداریم به اینا. در هر صورت ما علم کلام را با اجازه دوستان یه چند جلسه ای از منظر آیات و روایات و علمای بزرگ، یعنی علمایی که همه قبولشون دارند، مثلا مثل مرحوم محقق حلی، مثل مرحوم علامه حلی، امثال این بزرگان، فقیهان، اصولیین، مفسرین، مثل که همه اینا را قبول دارن، این شخصیت های جامع الفنونی هستن. اینا یه مقداری من یه مطالبی جمع کردم که علاقه من هستم، یعنی احساس میکنم لازم هست، حالا برای مقدار وقتمون میگیره و این را تأکید میکنیم. از نظر روایات این یک روایت بود، حالا این روایت رو بحث کردیم. یه چند تا دیگه روایت داریم که اشاره کنم به اینها. بهار الانوار روایتی است در بهار الانوار جلد 4 صفحه 54-55. متن روایت از امام صادق سلام الله علیه نقل شده این هست: ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان معرفت الرب ولی اقرار له بالعبودیه. یک، افضل الفرائض، یک، خداشناسی است، و بعده معرفت الرسول و شهادت بالنبوه، یعنی بحث نبوت، و بعده معرفت الامام الذی بهی یعتمو به نعتهی و صفتهی و اسمهی فی حال الاسر و الیسر، امام شناسی. پس در این روایت حضرت امام صادق سلام الله علیه تعبیرشون چه هست؟ افضل الفرائض، یعنی واجبترین واجبات، عبارت از خداشناسی، پیغمبرشناسی و امام شناسی، که میشود سه بحث اساسی علم عقاید، علم کلام. این یک روایت. حالا این روایت را امام صادق چرا فرموده؟ این بیان را در اونجا نقل شده است که بله، هر میشهد معاویه ابن وهب بود به نظرم، بله، ایشون رفت خدمت امام صادق، دو تا سوال کرد از اون مطالبی که بین اهل سنت مطرحه، که در لیلة المعراج مثلا این روایت این است: پیغمبر خدا را دید. سوال کرد که آقا خدا را که دید چطوری بود که دیدش؟ یکی از سوالاتی که معاویه ابن عمار از امام صادق پرسید طبق این روایت این بود. یه روایت دیگری هم شاید که سوال کرد که مثلا خداوند متعال وقتی که به آسمان دنیا میاد و به زمین میاد، تو روایت اهل سنت هست، مثلا چه جوریه، مثلا چه شکله. دو تا سوالش در رابطه با خداشناسی بود که این روایات ظاهرش چه است؟ تشریح تجسیم است. امام علیه السلام از این سوال یه خورده همچه این ناراحت شدن ظاهرا از این نحوه سوال ایشون، فرمود ما اقبح بالرجل، اول قبل از اینکه جواب بده ها این تعبیر رو کرد، گفت ما اقبح بالرجل یمزی علیه ستون سنه او سبعون سنه، حالا اگر من اشتباه نکنم یا سبعون او سمانون، بالاخره بین این دوتا سال ها که تحدید افتاده، حالا 60 سال 70 سال عمر بکند، لا یعرف الله حق معرفته، من خدا رو هم نمیشناسه، که گیر کرده است در یک روایتی که اینا نقل کردن که آیا خدا را دید چطوری دید. بعد امام فرمود که خدای متعال جسم نیست، دیده نمیشود، قلب او را میبیند، چشم او را نمیبیند، اینا توضیح داد. بعد که توضیح داد این جمله را فرمود، ان افضل الفرائض را اینجا فرمود. پس این یک روایت که نشان دهنده اهمیت مسئله است. باز در همون کتاب، یعنی کتاب بحار الانوار جلد سوم صفحه 13 از کتاب فقه الرضا، یعنی منبع این روایت، این مطلب از کتاب فقه الرضا است، ان اول مفترض الله علی عباده و اوجب علی خلقه معرفت الوحدانیت. باز این شبیه به همونه، اولین واجب، مهمترین واجب معرفت توحید است. قال الله تبارک و تعالی و ما قدر الله حق قدره، یعنی در آیه قرآن که خدا را خوب نشناختم، خداشناسی صحیح این اوجب الواجبات است. یقول ما عرف الله حق معرفت، یعنی امام علیه السلام این ما قدر الله حق قدرهی را به معرفت معنا کرده است، ما عرف الله حق معرفته. این هم یک روایت راجع به این مطلب. یکی هم که روایت معروفی است که در کتاب جامع الاخبار آمده، مرحوم مجلسی نقل میکنه، همون جلد 3 صفحه 14، که یک جا اعرابیون الان نبی، این حدیث رو بعد این بارها گفتم، شاید دوستان هم تو ذهنتون باشه، جا اعرابیون الان نبی و قال ما رسول علم، یه نفر آمد به پیغمبر گوار اونی که سرآمد علم است و اساس علم است چیست؟ ما رسول علم. حضرت فرمود معرفت الله حق معرفتهی، شناخت خدا. گفت ما حق معرفتهی، فرمود ان تعرفه بلا مثال ولا شبهن و تعرفه اله واحدا خالقا قادرا اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا لا کفو له ولا مثل له فذلک معرفت الله حق معرفته. ببینید باز بحث رأس العلم است، ما رأس العلم، رأس العلم سرآمد علم خداشناسیه. این هم عرضش از خدمتون که یک روایت و الان همینا کفایت میکنه، این چند تا روایت که خوندم و یک حدیث هم، اینم با اجازه شما یه دو سه دقیقه احتجاجتون آوردم از کتاب عرشبت شریف احتجاج، خیلی حدیث قشنگ و جالبی است راجع به همین بحث ما. نگذاشتم بله، این الاحتجاج، الاحتجاج اینی که من دارم چاپ بنده صفحه 17 است، بله جلد 1 صفحه 17 است، با سندی که مرحوم تبرسی دارد، صاحب کتاب الاحتجاج، سندش را قبلا نقل کرده، در روایت‌های قبلی سندش نقل کرده، مویت و به هازل اسناد انهو علیه السلام، مراد از انهو امام عسکری است، یعنی حدیث را ایشان از حضرت عسکری نقل میکنه، منتها قال امام عسکری قال جعفر بن محمد الصادق علیه السلام علماء و شیعتنا مرابطون فی فقر الذی یلی ابلیس و عفاریته، عالمان شیعه ما مرزبانن، مرابط یعنی مرزبان، مرزبانانی هستن که کدام مرزبانی میکنن؟ اون مرزی که شیطان، ابلیس و عفاریت او، یعنی دار و دسته شیطان اونجا هستن، یمنعوهم عن الخروج على ضعفاء شیعتنا، اینا ابلیس و عفاریت ابلیس را منع میکنن که بر ضعفای شیعه ما غلبه پیدا بکنن، و ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعته و نواسه، ابلیس و عفاریت او و نواسب، نواسب هم از همون عفاریت میشن، منتها به خاطر اهمیتش به طور خاص ذکر شده، یعنی این عطف خاص بر عام است. نواسب هم اگر هم نمیفرمود بودن، منتها چون اینا خیلی خیلی خطرشون زیاده به طور خاص امام نقل کرده. الا فمن انتسب لذالک من شیعتنا، هر کس که قیام به این امر بکنه، یعنی برای اینکه دفاع بکند از شیعه، مستحضری دفاع تو حوزه فروع اینها نیست، تو حوزه اعتقاداته که شبهه میکند. به چه دلیل میگویید که علی ابن ابی طالب امام اول هست؟ مثلا به چه دلیل میگویید که امام غایب هست، در غیبت هست، امام غایب تو تصرف میکنند مثلا در ما؟ نوعی شبهات دیگه، شبهات اعتقادیه. فرمود من انتسب لذالک، کسی که قیام به این امر بکند من شیعتنا، کان افضل ممن جاهد رومن، این ارزشش از مجاهد در این جهاد مرزهای در واقع ظاهری که با اونا جهاد بکنند، الف مره، هزار هزار مرتبه از اون بالاتره، یعنی 1,000,000 برابر است. ببینید چقدر جایگاه بزرگه و مهمه. یعنی یه کاری انسان بکند در حوزه های دیگر، در این میدان و در این سنگر واقعا مطالعه کنه، شبهات رو بشناسه، جواب شبهه ها رو بده. حالا همین فضاهای مجازی که شما دوستان من الحمدلله توش وارد هستید، کار میکنید، وقتی که دستتون پر باشه، قوی باشه، معرفتتون زیاد باشه، این میشه همون مرابطه فی الصدر. یعنی نشستی پشت مرز، دارید با یک نفری که شبهه القا کرده، حالا این شبهه هرچی که باشه، دارید پاسخ میدید. و لانه، دلیلش هم امام فرموده چرا این افضل است، 1,000,000 برابر ارزش داره، لانه یدفع عن ادیان محبینا و ذالک یدفع عن ابدانهم، اون حد اکثرش این است که از بدن اینا دفاع میکنه، ولی این از محبت دین محبین ما دفاع میکنه. اینم یک روایت، حالا از این روایات مقدمه احتجاج را دوستان یا خواستید ملاحظه کنید، روایات خیلی زیادی داره، مجموعاً 18 تا روایت. ایشون راجع به اهمیت احتجاج کردن با مخالفان 18 تا روایت آورده. این روایتی که من نقل کردم روایت بله ششم بود، روایت ششم از این 18 تا روایت بود. حالا بحث را همینجا دیگه تمام میکنیم. یه پس تعداد روایات رو هم گفتیم، انشاءالله در جلسه آینده هفته بعد و درس هست، یعنی زایه مشتبه زاده
شنبه
هست هست دیگه همین هم چهارشنبه این هست، یه چنبه تعطیل میشه دیگه، دیگه معمولا طبق سنوات رسمی حوزه
بله.
الان دروس رو بالاخره ما تابع حضرت آیت الله مکارم آیت الله سبحانی هستیم. بله حالا ما فردا پس فردا ببینیم که اون دروس آقایون هست یا نه، اگر فضای حوزه دیگه نباشه ما هم بیام کنار دیگه، بله خیلی جا نمیفته. حالا اینا ببینیم چطوری، اگر آقایون درست داشتن انشاءالله داشته باشیم. و صلی الله علیه و آله.